رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 172، عنوان نشست معرفت شناسی و فلسفه های مضاف، ارائه کننده دکتر حسن معلمی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل. توفیقی است برای بنده که در خدمت شما عزیزان هستیم، اساتید و دانشجویان دانشگاه مفید و عمدتاً هم در بخش فلسفه، و مجالی است که مطالبی رو که شاید خودتون میدونید منتها مروری و مقایسه‌ای درش صورت بگیره ما انجام میدیم، چون اگر بخوایم وارد مباحث درونی معرفت شناسی و فلسفه اخلاق بشیم، خب اون خودش هر بحثیش مجالی میطلبه. اینجا بیشتر اون تلقی من این بود که ببینیم معرفت شناسی چیه و رابطه و نسبتش با فلسفه های مضاف چیه، و اتفاقا هر دوی این عنوان از عناوین بسیار ضروری، کاربردی و بروز هست تو مباحثی که ما داریم. یعنی الان مباحثی که ما تو مقالات، حالا چه دیدگاهی مخالف می نویسن، چه دیدگاهی موافق، چه دیدگاهی افراطی، چه معتدل، از مباحث در واقع پایه‌ای و اصیل هست، و مباحثی مثل مباحث هرمنوتیک، پلورالیزم، معرفت دینی، برداشت‌های متفاوت و امثال اینها در واقع ریشه در معرفت شناسی داره، و بحث‌های مثلا ارتباط باید و هست، یا بحث فلسفه تاریخ مثلا، یا مباحثی از این، یا فلسفه حق در بحث حقوق و اینها، باز مباحث فلسفه مضاف هست که ریشه یابی که میکنیم در معرفت شناسی اون رو پایه ها و مبادیش رو میبینیم. بنده امروز حالا در این فرصت کمی که خدمتون هستیم و خیلی هم نمیخوام مصدع بشم، یه نگاهی به معرفت شناسی خواهیم داشت خیلی سریع، و یه نگاهی به فلسفه های مضاف، بعد دو نمونه از ارتباط در واقع بحث برانگیز رو من فقط ذکر میکنم، یکی از فلسفه تاریخ، یکی از فلسفه اخلاق، که نشون بدیم چگونه مثلا این فلسفه های مضاف وقتی ما ریشه یابی میکنیم و ردیابی میکنیم مباحثشون در معرفت شناسی باید پیدا کرد. خب معرفت شناسی همینجوری که همه میدونن در واقع موضوعش دانش بشره، و بحثش هم ارزشیابی معرفت‌های بشری است. یعنی میاد میخواد ببینه این دانش‌های ما که مدعی هستیم حکایت از واقع میکنند، آیا واقعا واقع رو درست به ما نشون میدن، یا اینکه ممکنه دچار خطای حالا یا سیستماتیک یا غیر سیستماتیک بشیم و اونجور که باید به واقع رهنمون نشیم. به تعبیر دیگر توانایی دستگاه ادراکی بشر برای رسیدن به واقع، این موضوع بحث معرفت شناسی و سوال اصلی معرفت شناسی است. اون وقت در درون معرفت شناسی به لحاظ بعضی از تعریف ها، مثلا اینکه معرفت حقیقی یقین مطابق با واقع است، تعاریف زیادی گفتن برای معرفت حقیقی، حالا یه تعریفش اینه که یقین مطابق با واقع. بر اساس این تعریف دو تا مؤلفه مهم ما در معرفت شناسی داریم، یکی یقین، یکی مطابقت با واقع. لذا دو مرحله رو در معرفت شناسی باید طی کنیم. یک، بحث شکاکیت، یعنی ما یقین داریم، چون عده استدلال هایی رو آوردن یا تحلیل هایی کردن که اساسا ما مجوزی برای یقین نداریم. ما اگر درست فکر کنیم میبینیم می توانیم در همه یقین هامون تردید بکنیم و هیچ یقینی جایز نیست. خب اینجا شکاکیت میشه، ما باید اینجا پاسخ بدیم، از این عبور بکنیم، تا بعد از این که نشان دادیم نه، بشر ناگزیر از پاره ای از یقین ها هست، اون وقت بگیم خب چه بسا این یقین ها یک سری یقین های روانشناختی است و میتونه خطا باشه، از کجا بفهمیم حالا یقین ما مطابق با واقعه. اون مرحله مطابقت میشه و گذر از این مشکل که بله ما راهی داریم برای رسیدن به واقع، ولو راه بسیار به قول معروف کوتاه مثل صراط روز قیامت میمونه مشکله، ولی به هر صورت راه وجود داره، راه مسدود نیست. چون اگر بگیم راه مسدوده برای مطابقت و هر کسی بر اساس خودش یه مطابقتی تنظیم میکنه، میشه نسبیت. ولی اگر گفتیم نه، ما یک راه معصوم عقلانی و با دستگاه بشری به واقع داریم، گرچه همه واقعیات به دست ما نمیاد، حداقل با ابزار ادراکیمون پاره خیلی مثلا یک در میلیاردم مثلا بفرمایید از حقیقت ما میتوانیم با دستگاه ادراکیمون کشف بکنیم، ولی بالاخره یک راه معصوم باریک کوچکی مثلا وجود داره. اینجا از مطابقت گذر کردیم. منتها در بحث مطابقت مباحث مطرح اینه که علم یا حضوریه یا حصولی. بعد میگن علم حضوری مثلا خطا ناپذیره، شبهاتی داره باید پاسخ داد. بنده 10 تا شبهه رو در کتاب‌های مختلف آوردم پاسخ دادم. عبور که کردیم از علم حضوری، میبینیم خب علم حضوری بخش کوچکی از علم بشر، عمده علوم بشر علوم حصولی هستن، یعنی علومی که خود واقعیت نزد شما نیست، صورتی و ادراکی و یه مفهومی از واقعیت نزد شماست. لذا مشکل در علوم حصولیه که باید حل بشه. وقتی وارد بحث علم حصولی میشیم، دو بخش داره، یکی تصور و یکی تصدیق. تصورش هم یا بدیهیه یا نظری، تصدیقش هم همینجور، که بعدم بحث میشه که این بدیهیات آیا واقعا مطابق با واقع و درست هستن یا نه، که بحثای خودشو داره. مهم اینه که در بخش تصورات در فلسفه اسلامی ما به تصورات کلی و جزئی میرسیم، بعد در تصورات کلی به سه دسته مفاهیم ماهوی، فلسفی، منطقی میرسیم. این سه دسته مفاهیم از ابتکارات فلسفه اسلامی است به این شکل برجسته شدنش، ولی محتواش در فلسفه های غرب هم هست، اما اینکه این رو سه دسته بکنیم بعد ویژگی های هر کدوم رو بشماریم بعد، و اون وقت این خیلی کارآمد هست که من حالا دو موردش رو بعداً عرض میکنم. بعد تصورات کلی که ماهوی و فلسفی و منطقی تقسیم شدن، دو تا بحث مهم داره. اول اینا چی هن، ویژگی هاشون چیه، تفاوت هاشون چیه، بعد از کجا انتزاع شدن. مثلا هیوم نتونست علیت و معلولیت رو از خارج انتزاع بکنه، همچنانی که ابن سینا هم گفت از خارج انتزاع نمیشه، گفت پس ساخته ذهن ما هستن. کانت نمیخواد زیر بار شکاکیت هیوم بره، طرح دیگری انداخت، گفت اینا قالب‌های ذهن ما هستن و یک نسبیتی در واقع پایریزی شد، چون دیگه معرفت مطابق با واقع نبود، معرفت برایندی بود از ذهن و واقع که دیگه شما واقع اونجوری که هست هیچ وقت بهش نمیرسیدید، یک نسبیتی حاکم میشه. خب اینجا باید بحث بکنیم آیا واقعا این مفاهیم منشأ انتزاع دارن ندارن، میشه براشون یه منشأ انتزاع درست کرد و از این بحث شکاکیت هیوم و نسبیت کانت اینها رو نجات داد، یا نه که مرحوم علامه اولین کسی بودن که وارد این ماجرا شدن و بحث ارجاع مفاهیم به علوم حضوری از ابتکارات ایشون بود که شهید مطهری و اساتید دیگر ما اینو دنبال کردن و نتایج خیلی خوبی هم به نظر بنده بهش رسیدن. بس بحث منشأ انتزاع این هاست و واقع نمایی اینها، یعنی مثلا مفاهیم فلسفی یه سری امور انتزاعی هستند که ما به ازایی ندارن، اونجوری که شیخ اشراق میگه اصلا مفاهیم فلسفی ذهنی محض، یا نه مفاهیم فلسفی در عین اینکه مثلا از راه حواس پنجگانه به دست نمیان، اما واقع نمایی دارن، یعنی میشه بر اساسشون واقعیت ها رو تفسیر کرد، که ملا صدرا قائل بود و در واقع تابعین ایشون هم این رو قبول دارن، توجه فرمودید، قبول کردن. خب اینجا خیلی بحث مهمه که مفاهیم ماهوی واقعین یا مفاهیم فلسفی یا مفاهیم منطقی، و اگر هر کدوم واقعیتی فی الجمله دارن چه میزان از واقعیت رو دارن. این از بحث‌های بسیار مهم معرفت شناسی است. در بخش تصدیقات هم این که خب آیا تصدیقات ما که به بدیهیات برمیگرده، آیا بدیهیات مطابق با واقعا، به صرف بداهت میتونیم مطابقت رو بپذیریم یا نه، برای مطابقت یه تحلیل دیگری باید بدیم. توجه فرمودید که قدما تحلیلی داشتن، آقای مصباح تحلیل دیگری دادن که ایشون بیشتر سعی میکنن به علوم حضوری برگردونن و خود این ارجاعیشون مورد اشکال واقع شده، ما سعی کردیم 5 6 تا 7 8 تا اشکال ایشون رو پاسخ بدیم و بگیم میشه از این دفاع کرد، گرچه از نظری قدما هم به نظر ما میشه دفاع کرد. منتها با تقریرهای مختلف. حالا عرض بنده اینه، پس ببینید ما در معرفت شناسی بحث تصورات، واقع نمایی تصورات، منشأ انتزاع تصورات، بداهت و عدم بداهت در تصورات و بعد در بخش تصدیقات هم همینجور بدیهی و غیر بدیهی و واقع نمایی بدیهیات، چون اگر بدیهیات واقع نماییشون درست بشه، خب نظریات شما بر اساس اونها تنظیم میکنید، اونم مطابقت با واقعشون قابل احراز هست. این بحثیه که ما در معرفت شناسی داریم. وارد فلسفه، حالا این بحث کلیش عرض میکنم، باید اگر سوالی کسی بعدن ابهامی چیزی بود یا سوالی که بنده باید توضیح میدادم ندادم، هستم خدمت شما. فلسفه‌های مضافم باز همینجوری که اساتید بنده میدونن و مطلع هستن همه، فلسفه گاهی به طور مطلق استعمال میشه که از بحث ما خارجه، مثلا فلسفه بدای نهایه که باز معانی مختلفی هم داشته، معنای عام همه علوم حقیقی رو شامل میشده، به معنای خاص فقط احکام کلی وجود که الان ما میگیم متافیزیک بدای نهایی مثلا مصداق روشنش هستن، ولی گاهی مضاف میشه، یعنی اضافه میشه به یه مفهوم دیگری، مثل فلسفه اخلاق، فلسفه تاریخ، فلسفه ذهن، فلسفه سینما، فلسفه هنر، توجه فرمودید، فلسفه احکام هم گاهی میگیم، گاهی موصوف واقع میشه، مثل فلسفه تحلیلی، فلسفه علمی که کمونیست ها میگفتن، تا که فرمودید باید به فلسفه موصوفش ما کاری نداریم، هر دوش پرماجراست، هر دوش پرماجراست، یکی در فهم مفهومش، یکی در قبول مصداقش. فلسفه علمی اصلا مصداق داشتنش چیز عجیب غریبی، شهید مطهری بحثای خوبی دارن، فلسفه تحلیلی هم اصلا اینکه نه مکتبه، نه نظریه است، نه روشه، یه جنبش تاریخی است که در درون خودش فلسفه های مختلفی رو جا داده، اونم باز بحثش جدا، کاری بهش نداریم. ما فلسفه های مضاف رو کار داریم. فلسفه های مضاف هم حالا تقسیم بندی های زیادی، تعریف های زیادی گفتن، اما در یه تقسیم بندی کلی گاهی به علم اضافه میشه فلسفه، گاهی به یک پدیده، به یک امر. مثلا فلسفه اخلاق به علم اخلاق داره اضافه میشه، ولی مثلا فلسفه احکام به علم احکام اضافه نمیشه، به خود احکام، یا فلسفه ذهن به خود ذهن اضافه میشه. باز اینا متفاوتن. اونی که ما الان محل بحثمونه فلسفه‌ایه که به علم اضافه میشه، نه به پدیده مثل ذهن یا احکام و امثال اینها. به علم هم که اضافه میشه باز دو جوره. این دو جوره که میگم در کلمات استاد بزرگوار جناب آقای مصباح من دیدم، ولی ظاهرا قبلا هم دیگرانی فرموده باشن احتمالا در جزوه و نوشته هاشون، حالا کی مبدعش بوده، ولی ابتکار خوبی است. و اون اینه که بگیم فلسفه که به علم اضافه میشه گاهی به با عنوان علم اضافه میشه، مثلا میگیم فلسفه علم اخلاق، یه وقت میگیم فلسفه اخلاق، هر دو به علم اخلاق کار داره ها، منتها یکی علم رو میاریم یکی نمیاریم. حالا چرا؟ اونجایی که علم رو میاریم به رؤوس سمانیه بجز مبادی تصوری و تصدیقی کار داریم. یعنی چه؟ وقتی میگیم فلسفه علم اخلاق، یعنی تعریف اخلاق چیه؟ غایت اخلاق چیه؟ تحولاتی که در این علم اخلاق رخ داده چیه؟ بزرگان این علم کدامن؟ ضرورت این علم چیه؟ روشش چیه؟ پیشینه تاریخیش مثلا به طور مختصر چی بوده؟ تاج فرمودید اینا مورد بحثن که معمولا تو مقدمه هر علمی میاد. اما وقتی میگیم فلسفه اخلاق، بیشتر نظر به مبادی تصوری و تصدیقی که اونم جزء رؤوس سمانی است، اما به لحاظ اهمیت موضوع جداشون کردیم. یعنی گفته این فلسفه اخلاق یعنی مبادی تصوری و تصدیقی. الان مراجعه بکنید واقعا همینه. مثلا کتابهایی که غربی ها در فلسفه اخلاق نوشتن، میبینید بعضیشون که اصلا کلا مبادی تصوری است، خوب چیه، بد چیه، باید چیه، نباید، وظیفه، الزام، تکلیف، ارزش، اصلا مبادی رو کالبد چه کافی. مثلا اونایی که روی کرده فلسفه تحلیلی و مثلا پوزیتیویستی شما نگاه بکنید، باید رو میگه اصلا هیچ بار معنایی نداره، صرفا بیان احساسات ماست، مثل تعجب میمونه، مثلا یعنی بحث تحلیلی دارن روی مفاهیمش. بعضا هم میبینیم نه، رفتن تو بحث در واقع مثل فرا اخلاق رفته، داره میخواد واقع نمایی گزاره های اخلاقی رو بحث بکنه، میگه اخبارن یا انشا، بعد حالا که اخبار و انشا هستن وارد واقع نمایی. یعنی در فلسفه اخلاق، حالا این تفکیکی ما کردیم، گفتیم فلسفه علم اخلاق و فلسفه اخلاق، خیلی حالا اینجوری نیست که منطقا باید این چنین باشه، غیر از این محاله. نه، ممکنه یه کسی کل رؤوس سمانیه رو بشه بگه فلسفه اخلاق، خیلی بحث منطقی و چی قراردادیه، یعنی میشه جدا کرد، میشه منتها با لحاظ حجم مباحث و اهمیت بحث مبادی تصوری و تصدیقی اینها جدا بشن بهتره. خب وقتی وارد مبادی وقت پس فلسفه اخلاق یعنی مبادی تصوری و تصدیقی اخلاق، فلسفه تاریخ یعنی مبادی تصوری و تصدیقی مثلا علم تاریخ، فلسفه حقوق همینجور، فلسفه اصول، فلسفه فقه و امثال اینها که اضافه به علم میشن، منتها عنوان علم درشون اخذ نمیشه که بریم سراغ تعریف غایت و هدف و روش، نه بیشتر رو مبادی تصوری و تصدیقی ما متمرکز میشه. خب وقتی میریم تو مبادی تصوری و تصدیقی اخلاق یعنی چه؟ یعنی خوب یعنی چه؟ بد یعنی چه؟ باید یعنی چه؟ نباید یعنی چه؟ الزام، وظیفه، اینا معناشون چیه؟ بعد وقتی اینا روشن شد اینا از کجا انتزاع شدن؟ خب از کجا انتزاع شدن؟ باید اول ببینیم اینا جزء کدوم دسته از اون مفاهیمی هستن که ما در معرفت شناسی گفته بودیم، یعنی مفاهیم ماهویان، فلسفیان، منطقیان، و بعد به ازای هر کدوم یه تحلیلی ما تو معرفت شناسی دادیم دیگه، لذا اونجا باید بحث بکنیم. لذا مثلا می‌بینید در بحث فلسفه اخلاق بحث اعتباریات مرحوم علامه ناظر به مفاهیم فلسفی است که واقعیت دارن، بعد ما بر اساس اون ضرورت‌های فلسفی، ضرورت یکی از مفاهیم فلسفی دیگه، وجوب، ضرورت، یکی امکان، وجوب، امتناع، وجوب و ضرورت یه مفهوم فلسفی است، مفهومی است معرفت شناسی، باید از معقولات ثانی فلسفی هم است، باید بحث بشه واقع نماییش. خب علامه میگه ما میایم از اون ضرورت واقعی، ضرورت ادعایی درست میکنیم و باید و نبایدهای اخلاقی ضرورتهای ادعایی هستن، جعلی و قراردادی، که البته بر اساس یک واقعیتی اینها تبیین شدن. خب اینجا ما شدیداً به مفاهیم ماهوی، فلسفی، منطقی، تفاوتهاشون و بعد ویژگیهای مفاهیم فلسفی و اینکه چگونه میشه از یه مفهوم فلسفی مفهوم جعلی و اعتباری ساخت. بعد در مقابل ببینیم جناب آقای مصباح میفرمایند نه، اینا ضرورت بالقیاسن، باید و نباید است ضرورت بالقیاس. اون وقت فرقش چیه؟ خیلی مهمه. ضرورت اعتباری باشه میشه انشاء، واقع نمایی نداره، گرچه مبتنی بر واقعه ولی واقع نمایی خودش نداره. اگر بشه ضرورت بالقیاس، این مفاهیم فلسفی است، همچنانی که ضرورت علی از یه واقعیتی گزارش میده یا خود اصل علیت از واقعیت گزارش میده، یا میگید خدا واجب الوجود است به ذات، دارید از یه واقعیت گزارش میدید، اینم که میگید باید به عدالت رفتار کرد، دارید از یه واقعیت گزارش میدید. به تعبیر دیگر گزاره‌های اخلاقی میشن اخباری و کاشف از واقع، نه انشائی و جعل شده از طرف جائل. اون وقت اینجا تو واقع نمایی، تو بحث ارتباطش با واقعیت ها واقعا دیدگاه متفاوت میشه، گرچه چه جناب مرحوم علامه و آقای مطهری که بحث اعتباریات رو مطرح کردن و چه جناب آقای مصباح که بحث ضرورت بالقیاس، هر دو در این که باید و هست ارتباط دارن تردید ندارن. لذا برداشت بعضی از نویسندگان محترمی که در کتاب‌های احتمالا دانش و ارزش و امثال اون فرمودن که نظریه مرحوم علامه مثلا میره به سمت همون انشاء محض و مثلا اشاعره و ارتباط بین باید و هست قطع میشه، اینجور نیست. ما اینو در کتاب فلسفه اخلاق، مبانی اخلاق، رابطه باید و هست از منظر امام علی کاملا توضیح دادیم که دیدگاه علامه فرق میکنه با اشاعره، فرق میکنه با احساس گرایان غربی. علامه اعتبار مبتنی بر واقع، مثل همونی که تو اصول میگفتیم احکام تابع مصالح و مفاسده، کار بحثش جاش اینجا نیست، ولی میخوام عرض بکنم اونو حالا فعلا در نظر داشته باشید. ولی با قطع نظر از این که چه نظر آقای مصباح چه نظر علامه مبتنی بر واقعن، اما تحلیلی که میدن و اون جنبه معرفت شناسی گزارهای اخلاقی که چه مقدار واقع نما هستن، یعنی واقعا ما در اخلاق چقدر پامون به واقع بسته است و چقدر با واقع سر و کار داریم، توجه فرمودید، این بحث بسیار مهمی است. و گرچه مثلا ما در فلسفه خودمون چه علامه چه آقای مصباح چه دیگران واقع نمایی رو، یعنی بر اساس واقع رو قبول دارن، واقع نمایی رو یه مقدار اختلاف دارن، اما مثلا اشاعره، احساس گرایان، جامعه گرایان و دیدگاه مثلا پوزیتیویست ها، خب اینا رو کلن از واقعیت میندازن به احساسات ما، به سلیقه ما، جامعه شناسان به آداب و سنن اجتماعی ما مرتبط میکنن. و واقعا اینجا بحث بسیار جدیه که واقعا همینه یا نه. اینجا واقعا بحث‌های معرفت شناسی خودش رو در فلسفه اخلاق کاملا نشون میده، که ما این مفاهیم رو چه توجیهی چه تفسیری ازشون داشته باشیم، واقع نمایشون اولا ماهوی هن، فلسفی هن، منطقی هن یا نه اصلا ممکنه که بگید دسته چهارمی هن که شما نگفتید، اعتباری هن، جعلی هن مثلا، بعد اعتبار بر اساس کدوم دسته از اون مفاهیم، بر اساس ماهیات جعل شدن فلسفی یا منطقی که علامه میگه بر اساس مفاهیم فلسفی جعل و قرارداد میشن. توجه فرمودید؟ مثلا این یه نمونه در فلسفه اخلاق که میبینیم شدیداً ما نیاز داریم به مباحث معرفت شناسی و بحث تصورات در مفاهیم فلسفی در معرفت شناسی و بعد منشأ انتزاعشون، بعد واقع نماییشون و امثال اینا. مثلا در فلسفه تاریخ هم، حالا باز من چون یه مقاله‌ای در این باب نوشتم، خب میدونید که بحث اینه که آیا جامعه اصالت داره، فرد اصالت داره، که بعد برمیگرده به اینکه آیا کثرت در خارج واقعیت داره یا نه، فرد واقعیت داره، کثرت یه امر اعتباری و انتزاعی است. خب اینجا بحث‌های مختلفی است. حالا فقط من می‌خوام به دو تا در واقع دیدگاه توجه بکنم. ببینید آیمس با شهید مطهری میگه جامعه اصالت داره، فردم اصالت داره و هیچ کدوم هم مزاحم هم نیستن، لذا ما در قرآن سنت های اجتماعی داریم، سنت های فردی داریم و اتفاقا سنت هایی که قرآن به عنوان سنت جامعه و تاریخ مطرح میکنه نشانگر اینه که جمع هم برای خودش یه هویتی داره، یک در واقع حقیقتی داره، منتها نه به این معنا که جدا و مستقل از افراد برای جمع، نه به عین وجود افراد موجوده. در حالی که می‌بینیم آقای مصباح در کتاب جامعه و تاریخشون دقیقاً این فرمایش شهید مطهری رو نقد می‌کنن که نه اصلا جامعه اصالتی نداره چون کثرت در خارج اصلا وجود نداره، ما اونی که وجود داره. ببینید برمیگردن به یه بحثی که از جمله مفاهیم فلسفی وحدت و کثرته. خب آیا وحدت و کثرت تحقق عینی دارن؟ نه قطعا ندارن. وجود طبق اصالت وجود، وجود تحقق عینی داره، طبق اصالت ماهیت، ماهیت. اما وحدت و کثرت قطعا تحقق عینی نداره. خب حالا که تحقق عینی نداره، به عین مصادیقش موجود هست یا نه؟ مثل صفات خدا، صفات خدا میگیم، صفات خدا نه معتزلی هستیم که بگیم مثلا صفات ذات نائب مناب صفات صفتی نیست، نه اشعری هستیم که بگیم صفات زائد بر ذات تحقق دارن، بلکه ما چی میگیم؟ فیلسوفان و شیعیان میگن که صفات عین وجود ذاتن، عدالت خدا عین وجود خداست. خب آیا وحدت و کثرت عین وجود مصادیق خودشون هستن یا نه؟ اصلا یه چیز ساخته یه ذهنه. وقتی وارد دستگاه فکری استاد مطهری میشیم، نه وحدت و کثرت رو عینی میدونه، منتها نه معنای تحقق اصیل، تأکید میکنه، میگه من نمیگم کثرت وجودی جدای از افراد داره، بلکه به عین وجود افراد موجوده و به لحاظ همین موجودیت به تبع یا اعتباری به معنای دقیق کلمه، مثل صفات خدا که ملا صدر میگه اعتباریان، یعنی به عین وجود ذات موجودن نه تحقق زائد، چون تحقق داره کثرت پس جامعه هم تحقق داره، پس جامعه هم قانون داره، پس جامعه هم سنت داره. آقای مصباح اینجا چون کثرت رو اصلا واقعی نمیدونن، میگن از جمله معقولات ثانیه فلسفی است که صرفا ذهن با مقایسه میسازه، لذا کلا منکره. اون وقت اون قوانین و سنت های قرآن رو یه جور دیگه تفسیر، یعنی هر دو در این که جامعه و تاریخ قوانینی داره سنتی داره متفقن، اما تحلیلی که میدن کاملا متفاوته، که ما در اون مقاله‌ای که نوشتیم بناست مجموع مقالاتی از دیدگاه شهید مطهری چاپ بشه، نظر شهید مطهری رو ترجیح دادیم، یعنی گفتیم کثرت وجود داره به عین وجود افراد حقیقتاً و جامعه به این معنا وجود داره و به همین معنا هم قوانین داره. حالا نمیخوام بگم دفاع بنده تمام یا طرف مثلا استاد بزرگوارمون جناب مصباح فرمایشون تمام، نه میخوام عرض بکنم خب اینجا ببینید ناشی از چی میشه، از این که ما مفهوم وحدت و کثرت که یک مفهوم فلسفی است رو صرفاً ساخته ذهن و مقایسات ذهنی میدونیم، یا با قطع نظر از ساخته ذهن ما و اون کارکرد ذهن ما واقعاً یک شی در خارج یا واحده یا کثیره، کثرت وصف اون جمعه نه اینکه کار ذهن ما، این یه بحث معرفت شناسی است. یا مثلا فرض کنید در فلسفه سیاسی همینجور بحث حق رو که شما مطرح میکنید، فلسفه حقوق، حق چیه؟ این که میگن خدا حق داره، خدا مالکه، یعنی چه؟ بعد آیا اون مالکیت تکوینی رو میشه بیایم در مالکیت های قراردادی و حقوق قراردادی دخالت بدیم و بگیم حتی حق حکومت هم با خداست و خدا باید حکومت کنه؟ لذا بحث حکومت انبیا، حکومت اولیا، حکومت مثلا ولی فقیه، امر ما خودمون در نمیاریم. نظام هستی رو شما بچینید اصلا باید به اینجا برسید، همچنان که فارابی هم در نظام فلسفیش همینو میگه. یا نه، یه امر قانونی تا ایجاش حقیقی از ایجاش قراردادی میشه. قرارداد که شد خدا به ما واگذار کرده، هر جوری قرارداد کردیم. اونجا هم باز بحث میشه حق، حقوق، مالکیت. توجه فرمودید الان خود بحث حق چیه؟ واقعا چه مفهومی است؟ فلسفی است؟ اگه فلسفی است، ما به ازا داره یا نداره؟ منشأ انتزاع داره یا نداره؟ از واقع انتزاع میشه؟ چیه؟ ساخته ذهن ماست. یعنی میخوام عرض بکنم فلسفه های مضاف، حالا من همه رو چون نرفتم کاملا بررسی کنم، اما اونایی رو که مثل فلسفه اصول، فلسفه فقه، فلسفه، حالا فلسفه فقه باز شاید با فلسفه اصول حل بشه، ولی فلسفه اصول، فلسفه اخلاق، فلسفه تاریخ، فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی، اینا واقعا فلسفه تاریخ آدم نگاه میکنه میبینه که تا مباحث معرفت شناسی رو شما عبور نکرده باشید، حل نکرده باشید، تکلیف مفاهیم ذهنیتون رو، گزاره‌های ذهنیتون رو حل نکنید و میزان واقع نمایش رو نشون ندید، نمیتونید تو این مباحث واقعا موفق باشید. و الان هم تو مباحثی مثل پلورالیسم و هرمنوتیک و نمیدونم مباحثی که الان مطرح، بحث وحی و مثلا فرض کنید که تفسیر وحی، چه تفسیری از وحی، اینا همه مباحث شما ریشه یابی بکنید میبینید باز برمیگرده به مباحث معرفت شناسی که ما تحلیل های دقیقی از مفاهیم ذهنی خودمون دادیم یا ندادیم. توجه فرمودید آیا به نسبیت منجر شدیم یا به مطابقت، به شکاکیت منجر شدیم یا به یقین، همه اونها تکلیف اینجا روشن میشه. توجه فرمودید یعنی مثلا شما فرض بفرمایید وقتی میگن کانت، بعد از کانت که یک در واقع قله است در فلسفه غرب، واقعا نسبیت بر کل فلسفه غرب حاکمه، گرچه ما داریم در درون فلسفه غرب کسانی رو که این نسبیت رو نپذیرفتن، اما اون گرایش غالب. لذا وقتی یه تفکری میاد، نمیخوام بگم ما به خاطر این ردش کنیم، نه، توجه داشته باشیم با چه زمینه و بستری داره میاد تو فضای فکری ما، حواسمون باشه. نه اینکه بگم حالا تعبدن بگیم غلطه چون بر اساس نسبیت، نه، با همین وجودم باز باید مطالعه کنیم، باز باید بررسی کنیم، ریشه هاشو نقد منطقی بکنیم. اما میخوام عرض بکنم آدم بدون تفکر ریشش چیه، زادگاهش کجاست، محل تولد و زمینه های پیدایشش چیه، این خیلی کمک میکنه تا آدم تو مطالعات و سیر مطالعاتیش منطقی مطالعه بکنه و جلو بره و منطقی حل بکنه مشکلاتی رو که ممکنه وجود داشته باشه و قابل حل باشه. حالا ما مدعی نیستیم هر مشکل و سوالی قابل حله، که ممکنه ما توی مراحلی در معرفت شناسی، در فلسفه اخلاق برسیم به جایی که نه، نیاز به تحقیقات بیشتری داره، عیبی نداره، اما اون جایی که میشه حل کرد در واقع بتوان حل کرد. من حالا فعلا به همین مقدار اکتفا میکنم. اگر سوالی، اشکالی، فرمایشی، چون نمیدونم حالا چقدر بیشتر میترسم توضیحات بیشتر مصده اوقات شریفتون باشه، لذا حالا همین مقداری که رابطه معرفت شناسی و فلسفه های مذاقونم با تعریف خاصی که عرض کردیم، این تا اندازه‌ای حالا شاید تونسته باشم نشون بدم ارتباط ها و پیوند ها رو، ولی بازم اگر سوالی، اشکالی، ایرادی هست، من هستم در خدمت عزیزان.
خواهش میکنم بفرمایید.
بعضی از فلسفه های مضاف که این توی معرفت شناسی از فلسفه های مضاف یک سری پیشفرض های از فلسفه های مضاف گویی پیشفرض قرار داره. مثلا امروزه توی بحث تو معرفت شناسی خب شک کنه شاید معتدل شکاکیتشون رو که حالا مطرح میکنن، یه نوعی نسبیت رو گاهی وقتا مثلا الغا میکنن، بعد پیشفرضش رو مثلا اخلاقی بودن این نظریه میگیرن. یعنی مثلا میگن این عمل اخلاقیه، چرا؟ چون به این واسطه ما میتونیم رأی نظر مقابلمون رو بپذیریم. گویی اخلاق اونجا پیشفرض گرفته شده، یعنی این رو به عنوان مؤید میاره.
بله، همیشه سوالتون درسته کاملا. یعنی گاهی وقتا ارزشی بودن یک گزاره، حالا به تعبیر خودشون، یعنی ارزشی هم یعنی باید و نباید، یعنی به تعبیری انشائی بفرمایید. انشائی بودن گزاره یا ارزشی بودن گزاره اصلا تکلیفشو همون از اول روشن میکنه که آقا این ربطی به واقعیت نداره. یعنی میگن این گزاره انشائی اخلاقی است، گزارهای اخلاقی انشائی هن، انشاء به جعل ما، به انشاء ما، به احساسات ما برمیگرده. پس اصلا از معرفت شناسی چیه؟ شاید اینجور باشه، من سوالش اونجا. لذا اینجا کنه و یک پیشفرض فلسفه اخلاق مثلا باعث شده ما در معرفت شناسی تصمیم بگیریم. ممکنه این اتفاق بیفته، ولی منطقا کدوم مقدمه؟ بحث این نیست که چه میکنند، بحث اینه که منطقا ما باید اول بیایم تکلیف گزارای اخلاقی رو به لحاظ مفهوم و به لحاظ گزاره در معرفت شناسی تکلیفش رو روشن کنیم، بعد در فلسفه اخلاق نه تصمیم بگیریم، یا نه همینجوری بدون هیچ چیز یه تصمیم کلی بگیریم بعد همه جا اعمال بکنیم. من فکر می‌کنم منطقا اقتضایش اینه که ما اول بیایم بگیم خب باید به عدالت رفتار کرد، باید، حالا بهت میگن محمول قضیه، عدالت موضوع استم که رابطه، این باید چیه، مفادش چیه. در بحث مفاد باید و نباید بنده تون کتاب مبانی اخلاق 8 تا نظریه رو آوردم و 7 تا رو نقد کردم. نظریه 8 به نظرم عرض خودمه که عرض جدیدی هم نیست، همون فرمایش جناب مصباح رو که اشکال آقای لاریجانی بهش به نظر ما وارد هست رو ما تقریر جدید داریم تا این اشکال جناب آقای لاریجانی بهش وارد نباشه. خب اونجا واقعا مفاد تا روشن نشه شما نمیتونید بگید اخباره یا انشاء. این که بگید گزارای اخلاقی انشائی یعنی از اول، از کجا؟ خب دو تا دیدگاه میگه اخبار، دو تا، حتی سه تا، یعنی حتی مثلا حتی نظریه های لاریجانی هم میخواد بگه اخبارن، اخبار از الزامات درونی هن. نظریه های حائری هم که نظرشون ضرورت بالغیر هست که از اراده، بازم میگه اخباره. نظر های مصباح هم اخباره، اونی هم که ما انتخاب کردیم بازم اخباره، چرا از اول میگید انشاء؟ نظر جناب های علامه و شهید مطهری اینا انشاءه، درسته. نظر بعضی از غربی ها انشاءه، اما خب بشینیم بحث بکنیم، شاید نشستیم بحث کردیم معلوم شد اخباره، یا حداقل یه دیدگاهی وجود داره که اخباره. بعد اخبار که شد میشه کاشف. کاشف از چیه؟ از واقعیت بیرون، از واقعیت درون، اینا باید بحث بشه تا بعد اون وقت ببینیم در فلسفه اخلاق چیکار باید بکنیم، گزاره اخلاقی رو چه تصمیمی راجع بهشون.
استاد با توجه به اینکه تعریفات کتاب خالد در باب معرفت ارائه شده، خب ما می‌بینیم که در سیر معرفت شناسی خیلی اشکالاتی بهش وارد شده، حتی مثلا اون تعریف مشهور باور صادق موجه رو که مثال نقض گتیه اومد و میشه گفت کلن این ساختار رو به هم ریخت، و بعد از اون کلن تعریفات متفاوتی ارائه شد از معرفت. خواستم ببینم که واقعا چقدر میشه به آینده معرفت شناسی روشن بین بود، یعنی آیا مثلا میشه یک تعریف کاملا جامعی یه وقتی ارائه بشه از معرفت که مطمئن شد که واقعا اون یقین هست و تعریف درست است؟
حالا به نظر بنده بله، منتها ممکنه بگید خب یه دیدگاهه در مقابل دیدگاهی مختلف، ولی من فکر کنم مشکل بهتر از این حل میشه با مراجعه به مصادیق معرفت. ببینید حالا فرض کنید ما تعریف جامعی برای معرفت که همه ی انواع معرفت رو بگیره نداشته باشه، مثلا اگه بخوایم تعریف بدیم که علم حضوری و حصولی رو هر دو رو شامل بشه. ما یه وقت خدمت آقای فیاضی بودیم یه جلسه ای که هفته یه بار برگزار میشه، هنوزم ادامه داره، اونجا بحثای زیادی شد، دوستانم بودن، اساتید بزرگوار دیگری هم بودن. بعد خب یه تعریفی بنده گفتم بعد از این قلتقول داد تقریبا مورد اتفاق جمع واقع شد، ولی بعدم مطمئن نیستم حالا همونم مورد نقض واقع نشه. اما ببینید ما اون چه که مهمه در معرفت شناسی مصادیق معرفته. حالا هر تعریفی براشون ارائه بدید، مثلا علم حضوری، یعنی این که غم و شادی که من در درون خودم میابم، حالا هر تعریفی میخواید براش بدید، این میزان واقع نماییش چقدره؟ خود واقعی البته. علم من به این اشیاء پیرامونم، این چه مقدار؟ حالا تعریف معرفت رو بهش بدید. میخوام عرض بکنم مشکل تعریفه نیست، یعنی به تعبیر دیگر نرسیدن به یک تعریف جامع مانعی برای ارزشیابی مصادیق معرفت نیست، بلکه گاهی دادن یک تعریف جامع مشکل آفرینه. این رو عرض بکنم. اما بنده خودم یه مقاله دارم بکنم توجیه تو مجله ذهن، اونجا اصلا این که چرا این باور صادق موجه مورد اعتراض واقع شد و بعد
اونجا اصلا گفتیم سرش چی بوده. سرش این از اول معرفت درست پایه‌گذاری نشده. اگه اونی که فیلسوفان ما گفتن مثل ابن سینا و فارابی مورد دقت قرار بگیره که معرفت مطابق با واقع است با یقین مضاعف، هیچ وقت نقض‌هایی که به اون تعریف باور صادق مونده به این وارد نمونجا نشون دادیم، توضیح دادیم. یعنی بنده هم معتقدم میشه تعریف جامع داد و داده شده و نقضم نمیشه، اما از اون طرف میگم حالا ممکنه که بگم این دیدگاه شماست، شما هم یه دیدگاهی دارید که میشه. میخوام بگم برفرضم که نشه، ما در معرفت شناسی اصلا حرف اصلیمون رو مصادیق معرفته، معرفت عقلی، معرفت حسی، معرفت حضوری، معرفت تصوری، معرفت تصدیقی. چجوری اینها رو سامان بدیم که مطمئن باشیم یک راه معصومی به واقع داریم، حالا تعریف جامعی داریم یا نه.
منظورتون
که
معرفت شناسی
اگه
داریم تو منابع و
سورس‌های معرفت؟ نه نمیگم این، میخوام بگم هر کسی راهی رو که فکر میکنه درسته بره، اما اینجور نیست که ناامید نباشه از تعریف جامعه. ولی حالا اگر رفت و دید اونقدر تعریف در باب معرفت زیاده که اصلا نمیشه، خب نشه، برو سراغ مصادیق. بگو معرفت به هر تعریف بگه، اصلا آقای مصباحی میگه موضوع معرفت شناسی دانش به معنای عامیه که همه تو ارتکازشون میفهمن یعنی چه، خیلی خوب شرحت کرده. بعد برای اینکه کار را بیفته میگه یقین مطابق با واقع، همونی که ابن سینا فارابی گفتن. یعنی شما بگید دانش مطلق موضوع معرفت شناسی، دانش مطلق علم حضوری رو میگیره، حضوری رو میگیره، تصوری، تصدیقی، همه رو ما بیایم دونه دونه بررسی کنیم کدوم ها میشه به واقع مثلا بند باشن، کدوم ها نمیشه. تا بایدی فرمان راه محصول
که
بفرمایید
همون واقعا چقدر قابل اعتماده؟
به نظر ما 100%، به نظر بنده 100%، یعنی به نظر فیلسوفان ما، ما هم به طبع اونها فارابی، ابن سینا، ملا صدرا، بدیهیات رو و علوم حضوری رو، یعنی میگن ببینید ما یه وحی داریم که خب این یه کشف و شهود عرفانی داریم، اونم یه علم حضوری همگانی داریم، اونم باز عین واقع. در علوم حصولی هم بخش بدیهیات رو دو تا تبیین براش دارن. به نظر ما اینها علوم پایه بشره و اصلا اگر اینا رو نتونیم به سامان برسونیم، واقعش اینه که هیچ علم مطابق با واقعی نخواهیم داشت. یعنی دیگه به هیچ کدوم از گزاره هامون نمیتونیم ایمان بیاریم، یقین کنیم
به ایمان بیاریم. من به این نیستم که نظرات و نتایج از اول در نظر بگیرم،
کیا؟ ما در معرفت شناسی میگیم اصلا نتایج رو کلن بذار کنار، برو به نقطه صفری که دکارت رسید، بعد ببین میتونی از این نقطه صفر که شکاکیت مطلق بیرون بیاری. اگه تونستی نتونستی تکلیف ملایطاق کنی، خدا روز قیامت کاری بهت نداره. اگه واقعا رب ببینید، ما معتقدیم که آخه یه اعتقاداتی ما داریم که مخصوصا ما در اسلام، مخصوصا در تشیع، که اگر کسی طالب حق باشه، قرض ورزی هم نداشته باشه، محال خدا کمکش نکنه. اصلا محال بشر برای رسیدن به واقع راهی داشته باشه، یه کسی هم پاشه با تمام اخلاص دنبال این راه بره، از نقطه صفر هم شروع بکنه، از خدا هم بخواد که منو کمک کن، ولی خدایی که ممکنه در این نقطه صفر بهش فرقون مشکوک قلم دادش کرده، ولی با همون ایمان فرد بفرمایید که ابتدایی هرچی، بعد خدا هم کمکش نکنه، یا نه اصلا این از خدا هم نخواد، خدا فرد بریده که خدا آفریده. خب نگاه میکنه تو بندار، اونایی که واقعا طالب حقن، دنبال حقن، تلاش هم میکنن، اگر هم عقلشون عرضه بشه هیچ عبایی ندارن، خدا کمکشون نمیکنه. قطعا ما معتقدیم کمک میکنه، لذا نمیترسیم از این که بریم به نقطه صفر و بدون هیچ پیش‌فرضی حرکت کنیم. هیچ خوفی نداریم.
خیلی ممنون استاد. البته شما در فلسفه اسلامی اونطور که میدونیم علوم حصولی بر پایه علم حضوری بنا گذارده میشن. من 2-3 سال پیش بود با شخصا با استاد فیاضی سر این موضوع جروبست میگردیم، ایشون نظر آقای مصباح رو گفتن که شما هم یه اشاره بهش کردید در باب علم حضوری. فکر میکنم اون تبیین نیست که در فلسفه اسلامی قدما از علم حضوری بوده.
نه، تبیین دیگه. تبیین آقای مصباح و قدما متفاوته و آقای فیاضی هم بهش اشکالاتی دارن ظاهرن، منتها اشکالاتشون به نظر من کلن نظریه رو منهدم نمی کنه، بلکه یه مقدار تهدید میکنه و من اون تهدید و تزییقش رو میپذیرم. منتها خودش یه بحث جدایی میخواد.
دانشگاه مفید، پای در سنت،
رو به آینده.